به خونین خلیته باشد. در سفتین به شما مرحب می شوم. بروید. با حضرات مذاکره کردی فاروق؟
بله یا امیر، خیالتان آسوده. تا یک سال می توانیم چیره یک لشکر 100,000 نفری را تأمین کنیم.
جزاکم الله. سهم قبایل یمنی را بعد از پیروزی بر علی فراموش نمی کنیم. مرخصید.
یا امیر، برویم.
خب عموزاده ها، امارت عراق و حجاز برای شما محفوظ، به شرطی که علی را در فرات غرق کنید. مروان، عبیدالله ابن عمر کجاست؟
بر منبر خطابه میخواند.
بخواند. اسم عمر هنوز هم کارساز است.
عمر، پرچمی هم به دست خلیفه زاده بده.
سیاه هبایی که از پیغمبر به پدرش عمر رسیده، پرچمی به سزاست. کاش این پسر خون هرمزان بر دامن نداشت. ابایزید، در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن و نه روی خدعهای من، فقط دعا کن. دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشد.
ای دیار علی، محرم اسرار علی، شاهد جهاد و ایثار علی، کوفه شهر بی بدل، توی دلاوری مثل، کوفه شهر بی بدل، توی دلاوری مثل، یاور علی تو کوفای جمل، یاور علی تو کوفای جمل، کوفه ای باغ بهش، ای حرم شیر خدا، یادت علی به تو گفت، آزهی مدینه تو ما، شد از راه رفته برگشتی، چرا خوردی فریب دنیا رو، چند قدم تا به خیمه دشمن، چرا تنها گذاشتی مولا، تو عبرتی به دل بیدار، تو عبرتی به دل بیدار، فاقتب رو یا اول الابصار، فاقتب رو یا اول الابصار، کف شهر قیل و قال، قرار زرو به زبال، پر از مردای اشباه رجا، تو که دیدی دل شب با کیسه نون و رطب، علی بود فکر یتیمای عرب، علی بود فکر یتیمای عرب، تو که دیدی همه جا سجده و عبادتشون، تو چشیدی کمی از مزه عدالتشون، مزه عدالتشون، تو که پای علی شهید دادی، چرا همراش نموندی تا آخر، چرا راحت طلب شدی کوفه، چرا بیعت شکستی با حیدر، قصه میشه دوباره تکرار، قصه میشه دوباره تکرار، تبرو يا اول الابصار
اگر بخوایم در مورد توبه بیشتر بگیم، توبه در لغت به معنای رجوعه، به معنای بازگشتن و برگشتن، اما در اصطلاح و در عرف توبه عبارت میشه از بازگشت و رجوع از گناه به راه صواب، به تعبیر دیگه رجوع از دوری از درگاه خدا و انجام معصیت به درگاه خداوند و تقرب به او.
آره دیگه، حالا اون توبهی، همه توبه ها مقبول هست، ولی اون توبه ارزشمند است که آدم وقتی توبه میکنه دیگه بر نگرده، یعنی در آینده دیگه اون حالا کاری که کرده رو دیگه تکرار نکنه. میگن که راغب اصفهانی در این باره میگه توبه به معنای ترک گناه به زیباترین صورت است و آن رساترین و بلیغترین وجه از وجوه معذرت خواهی است، زیرا عذر خواستن بر سه نوع است: یا آنکه شخص معتذر عذرخواه میگوید فلان کار را نکردم، یا میگوید آن کار را کردم ولی منظورم از آن کار چنین و چنان بوده است. به تعبیر بهتر در صدد موجه جلوه دادن کار خیش برمیآید، یا اینکه میگوید آن کار را کردم، بد کردم و دیگر بار تکرار نخواهم کرد و از آن دست خواهم کشید. این بهش میگن توبه. حالا من یاد یه مطلبی افتادم، شخصی بود حالا بعض خطابهی داشت در مورد توبه کردن، 45 دقیقه یک ساعت داشت صحبت میکرد و آداب توبه را میگفت. این نهی و منکر شدن اون قضیه که آدابی داره اصلا من نمیشم درست هم هست، اما یک بهلولی بود یا مثلا مجنونی بود که حالا خیلی مختصر و مفید میگفت اما عقل کلی بود. میگه که بابا چه یک ساعت در مورد توبه صحبت میکنی؟ توبه کردم، آدم غلط کردم، حالا یه چند تا واژه میگم، آدم غلط کردم رو به هر کسی نمیگه، هر جایی نمیگه. وقتی دیگه واقعا پشیمون شده میگه آقا ما غلط کردیم، ببخشید. ولی هم میگه ببخشید دیگه، دیدین بچه‌ها میان مامان ببخش دیگه، این مامان ببخش دیگه زوریه، یعنی باید ببخشی. نه باید ببخشی، حالا من اشتباه کردم ببخش، مامان ببخش دیگه. بعد یه سمت بچه میگه مامان غلط کردم، ببخش دیگه، تکرار نمیشه، معذرت، ببخشید، به خدا دیگه تکرار نمیشه. ولی اون که میگه باید ببخشی، من همیشه گفتم بچه‌هایی که میان به پدر مادرشون میگن من باید ببخشی دیگه، اخ نگم ببخش دیگه، به زور میخواد ببخشه، این معلومه واقعا پشیمون نشده.
جالب، من دقیقاً من یه برادرزاده کوچولی دارم که خب خیلی با هم نزدیک و صمیمی هستیم و دقیقاً چند روز پیش همچین اتفاقی داشت، کار خطایی میکرد و بهش تذکر دادم و بعد رو برگردوندم ازش که حالا حتی قهر باشه مثلا توجیه و تنبیه بشه،
یقه گیری؟ آره باید ببخشی.
اومد گفت مثلا امه با همون صدای بچه کنی ببخشید منو، گفتم نه تو داری هنوز این کار رو دارم، گفت ببین باید ببخشی، یا با اون صدای بچه
به زور باید ببخشی،
این که آره باید الان ببخشی. و ما فکر میکنم گویی وقتا با خدا همین کار رو میکنم.
آره خدا خدایی دیگه، من این ارحم الراحمین نیستی؟ یا گاهی وقتا میریم پی درگاهش میریم خدا تو مگه ارحم الراحمین نیستی؟ مگه تو پزشک همه پزشکان نیستی؟ مگه تو خب شفا بده دیگه. آقا به زور که آدم اینجوری نمیاد که، میدونی اون حالت استغاثه یا التماس. من یه بار بس بگم یه خطایی کردم، میگم آقا ما یه بدهکار شدیم به یکی یه مدتی، بعد خب دست و بالامون هم تنگ بود، هر کاری می‌کردیم پول گیرمون نمیاد. یکی از بچه‌ها گفت که بریم حرم حضرت عبدالعظیم ری.
خب
گفتیم بریم، بلند شدیم رفتیم و نماز ظهرم اونجا خوندیم و نماز زیارتم خوندیم و دو رکعت نماز حاجتم خوندیم و گفت الان بگیر از آقا ما رومونو چرخوندیم به زری، گفتم ببین خالیم نیست، باید کارم را بندازی. گیر افتادم، بدم گیر افتادم، به قرآن اگر کارم را نندازی یقتو میگیرم. دقیقا همین جمله رو دارم میگم. بعد گفتم میرم شکایتت میکنم، میرم به خانم رقیه سلام الله شکایتت میکنم، میگم اومدم پیش کارم را ننداختی، میرم به آقا ابوالفضل شکایتت میکنم، ببین من چی کار میکنم. آقا خدا شاهده ما از در اومدیم بیرون، زنگ زدیم به یک دوستان، گروسی چردم اینجوری گفتم آره، گفت بابا چرا به من نگفتی، من از کارت را میدسم. آقا سسودی کار ما رو انجام داد.
عجب.
حالا این قضیه رو ما گرفتیم، بدبختی ما از اینجا شروع شد که دیگه روم نمیشد بریم شابدالعظیم بریم سلام علیک بکنیم، حتی به قرآن
اون حیاهویی که را انداخته
بودی خدا شاهده. خلاصه یه روز با خودم کلنجار رفتم دیگه، چیز کردم رفتم اونجا، سرمو پایین از در گرفته، آقا ما غلط کردیم، ببخشید من غلطی نمیتونستم بکنم، من چیم برم شکایت شما رو بکنم، مثلا اشتباه فشار اومده بود روم، من تحت فشار بودم. خدای من شاهده هر موقع دیگه هم که رفتم واسه بقیه دعا کردم، بل خودم نتونستم دعا کنم، یعنی روم نشد این کارم. آره میدونی گاهی وقتا آدم ممکنه توی حالا توبه کردن یا توی خواسته هاش به زور متوسل بشه، چون من دیدم برخی از عرب هستن خیلی راحت میرم باید اینجوری بکنی، باید بدی به امام حسین میگن، به حضرت ابوالفضل میگن، ولی خب گاهی آدم روش نمیشه، هنوزم که هنوز سالها داره میگذره، قسمت بشه برم پابوس و به زیارت حضرت عبدالعظیم و حسنی علیه السلام، روم نمیشه، هنوز انتنزه روم نمیشه، درست درمون نمیتونم برم زیارت بکنم، اکثر زیارتم میگم به نیابت فلانی اومدم، نمیگم برای خودم دارم زیارت میکنم، میگم به نیت فلانی، به نیت فلانی، خودم هر روز که هر روزه میگم سوالها داره میگذاره، روم نمیشه.
گاهی وقتا آدم اصلا حتی توی دعاهای روزمره و سادش، مثلا سر نماز داری دعا میکنی یا نه اصلا همین شب قدر، شب خاص داری دعا میکنی یا این نگاه میکنی میگی من خدا چی بخوام، مثلا الان یه حقوق بالاتر میخوام، مثال میگم، بعد یه یادت میفته مثلا اون مادری که الان چه میدونم با یک بچه مریض مثلا داره دست و پنجه نرم میکنه، یادت میفته با اون کسی که آره با اون کسی که برای واقعا یه لقمه نون شب داره واقعا سختی میکشه،
جون میکنه بتونه
آره
با سیلی صورت خودش رو
آخرم شاید پیدا نکنه. آره. و میگه خدای من الان چی بخوام برای خودم، حالا مثلا حقوقم کمه، نمیدونم یه سری مشکلات دیگه دارم یا هر چیز دیگه ای، بعد میبینی که نه به قول شما روت نمیشه، وقتی آره. میبینی خیلی ها گرفتارتر از تو هستن، بخوای تو این لحظه حتی برای خودت دعایی کنی، از خدا چیزی بخوای، ولی حال خوبیه. آره. حال خوبیه برای دیگران بخوایم.
آره تو این شبا هم دعا بکنیم، دعا بکنیم برای همدیگه، از جمله این که دعا بکنیم این توبه ها، انابه ها، بازگشت هامون مقبول درگاه اهدیت قرار بگیره، یه جوری برگردیم که دیگه بر نگردیم، یه جوری برگردیم به سمت خدا
که دیگه ازش
به اون گذشته بر نگردیم. انشالله خدایا اون چیزی که از ما میخوای بگیری، یکیش این باشه که اصرار و پافشاری نکنیم به اون رفتار غلطمون، کلن بذاریمش کنار انشالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان شنونده، قرار است که با مباحثی پیرامون سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام در خدمت شما شیفتگان معارف اسلامی باشیم. اولین سخن در این عرصه آن است که چرا ما از مولا علی میگوییم و سیره حضرت رو مطرح میکنیم، انگیزه چیست، هدف چیست. سخن این است که بر اساس اعتقاد حق ما که
پشتوانه محکم عقلی و نقلی دارد، معتقدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام جانشین به حق پیامبر اکرم هست، معصوم هست و تمام حرکات و سکنات حضرت برای ما حجت هست. سیره حضرت محور حق هست. قرآن کریم از ما خواسته است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. صادقین علی الاطلاق یعنی صادقین که هیچ قید و شرطی به او نخوره و تمام زندگیشون یک پارچه صداقت باشه. معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند که هم گفتارشون گفتار صادقانه است، هم رفتارشون رفتار صادقانه است و هماهنگی کامل بین قول و عملشون هست. روایات فراوان هم از ما خواسته اند که ما اهل بیت علیهم السلام، یعنی پیامبر، حضرت زهرا، امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان معصومش را به عنوان اسوه، الگو، مقتدا و محور زندگی قرار بدیم. حدیث غدیر، حدیث متواتر غدیر برای ما ولایت مولا علی علیه السلام رو اثبات میکنه و بر مسند می نشانه و حدیث معتبر ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، از ما میخواهد که ما تمسک به قرآن و اطرت داشته باشیم. ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا، تا وقتی که شما دست به دامن این گلهای بیخار جهان هستی بزنید، روی گمراهی رو نمی بینید. بر این اساس هست که ما باید سراغ سیره اهل بیت علیهم السلام بیاییم، شیوه زندگیشون رو بیاموزیم، رابطهشون رو با خدا، رابطهشون رو با مردم، رابطهشون رو با خانواده، سیره اونها رو در ابعاد مختلف بشناسیم و الگو قرار بدیم. در روایتی که در کتاب مناقب خوارزمی هست، راوی شخصی است به نام علقمه و اسود، میگه از ابو ایوب انصاری شنیدیم که پیامبر اکرم به عمار یاسر فرمود: عمار تقتلک الفئه الباقیه، گروهی سرکش تو را خواهند کشت، و انت مع الحق و الحق معک، تو با حقی و حقم با تو هست. یا عمار اذا رأیت علیا سلک وادیا و سلک الناس وادیا غیره فسلک مع علی و دع الناس. اگر دیدی همه مردم به راهی می روند و امیر مؤمنان علی علیه السلام به راهی دیگر می رود، تو راه علی رو برگزین. راه نادرست را ولو همه مردم در اون راه باشند، اون را رها کن. و دع الناس فانه لن يدخلك في اون ولن يخرجك من الهدى. راه امیرالمؤمنین علی رو بری، به راه انحراف نمیری و از مسیر هدایت هم بیرون نخواهی رفت. راه حق راه امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست. در حدیثی داریم که ام سلمه میگوید که شنیدم از پیامبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است، حق هم با علی است. بر این اساس ما باید سراغ این محور حق بریم، این محور حق رو بشناسیم که با شناخت این محور حق راه زندگی رو پیدا کنیم. در یک روایتی باز ابی لیلای انصاری نقل میکنه که از پیامبر شنیدم، فرمود که علی ابن ابی طالب فاروق بین الحق والباطل، علی است که میتواند محور باشد و با آن حق رو از باطل بشناسید. راهی که امیر مؤمنان ترسیم می کند اون راه، راه حقه، و راهی که خلاف راه مولا علی علیه السلام باشه راه باطل محسوب میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام تجلی قرآن هست. پیامبر اکرم فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، علی با قرآن است، قرآن با علی است، این دو جدا ناپذیرند تا اینکه در بهشت در کنار حوض کوثر پیش من بیایند. اصلا قرآن آن چه از خوبان میگوید وصف خوبان را داره، وصف امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. ابن عباس میگوید که ما نزل فی احد من کتاب الله تعالی ما نزل فی علی، اون مقدار آیاتی که در منقبت مولا علی علیه السلام نازل شده در مورد هیچ کس دیگری نازل نشده. ابن عباس میگوید که پیامبر اکرم فرمود ما انزل الله آیه فیها یا ایها الذین آمنو الا و علی فی رأسها و امیرها، هیچ یا ایها الذین آمنوی در قرآن نرسیده مگر آن که امیر مؤمنان علی علیه السلام در رأس این آیه و امیر آن محسوب می شود. اصولا راه امیر المؤمنین و راه اولاد معصوم حضرت یعنی امامان معصوم راه نجات هست. پیامبر اکرم فرمود که من یرید ان یحیی حیاتی و یموت موتی و یسکن جنت الخلد التی وعدنی ربی فلیتولی علی ابن ابی طالب فانه لن یخرجکم من هدن ولن یدخلکم فی ضلالت. پیامبر اکرم فرمود هر که میخواهد زندگی مرا داشته باشد و مرگش مرگ من باشد، جایگاهش بهشتی باشد که خدایم به من خبر داده، ولایت مولا علی علیه السلام رو بپذیرد. فلیتولی فقط صرف شعار نیست، یعنی در عمل ولایت مدار باشد و مدار ولایتش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. فانه لن یخرجکم من هدا، امیر المؤمنین شما رو از هدایت بیرون نبرده و شما رو در وادی زلالت نخواهد افکند. خب بر این اساس و بر اساس هزاران روایت دیگر ما ایم و سیره این گل بیخار جهان هستی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصیت والایی که محبوب جهان اسلام هست. کتابهایی که اهل سنت تحت عنوان مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشتند، روایات بسیار زیادی در این کتاب‌ها آوردند، کتاب‌های فراوانی اونها نوشتند که نویسنده محققی میگوید که اگر کتابهایی که اهل سنت در مناقب اهل بیت علیهم السلام نوشتند و به خصوص امیرالمؤمنین بیش از کتابهایی که نویسندگان شیعه نوشتن نباشه، قطعا کمتر نیست. بر این اساس هست که ماییم و استفاده از این کوثر، ماییم و آموزش دیدن از این مکتب که مکتب حیات است، مکتب زندگی است.
Home.